بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم محشرنا معهم و معهم اجمعین. خلاصه جواب چهارم این شد که تمام این روایات به نظر شیخ انصاری ظهور در ظهور در ارشاد دارن و از قبیل اوامر اطباس و ملخص الجواب عن تلک الاخبار انه لا ينبغ الشک فی کون الامر فی حال الارشاد من قبیل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فی المضار اذ قد تبینه. این اذ تحلیل برای اینه که امر در این روایات برای ارشاده. چرا امر در این روایات برای ارشاده؟ جناب شیخ انصاری میفرماید چون که حکمت و علت طلب توقف درش ذکر شده. خودش فرموده آقا توقف کنید به خاطر اینکه در هلاکت واقع نشوید. اذ قد تبینه فیها، چون روشن شده است در این روایات، چون روشن شده است در این روایات حکمت و طلب توقف، حکمت و علت طلب توقف در این روایات روشن شده. ولا یترتب علی مخالفته عقاب، و مترتب نمی شود بر مخالفت این طلب توقف عقابی غیر از آن چیزی که مترتب می شود علی ارتکاب شبهه احیانا من الهلاک المحتمل فیها. این لایترتب در واقع داره تفسیر می کنه و توضیح میده اون حکمت توقف رو. یعنی میگه علت و حکمت توقف چی بود؟ این بود که شما در اون هلاکت محتمل واقع نشی. بنابراین نتیجه این روایات این میشه که مخالفت با این طلب توقف خودش عقابی ندارد، بلکه هرچه به عنوان عرضم به خدمت شما هرچه به عنوان مجازات و عقاب متوجه شما میشه همون هلاکتی است که احتمال آن را میدادی. اخباری میگفت خود مخالفت با وجوب توقف عقاب داره. خب خود مخالفت با وجوب توقف عقاب داره، یعنی این وجوب رو مولوی میدونست. شیخ انصاری میگه نه، مفاد این روایات این نیست. عرض کردیم دیگه، چون که علت وقوع در هلاکت به عنوان علت برای وجوب توقف ذکر شده، پس باید رتبهش مقدم باشه بر وجوب توقف. صرف نظر از وجوب توقف باید این هلاکت احتمال داده بشه. از چی خبر رسیده؟ تناف خدا بله. آقایون پس این شبهه به نظرم حل باید شده باشه دیگه. یعنی جلسه قبل این مقدار اینو توضیح دادیم که بعضی از این روایات بود ظهور در بیان علت داشت و ما ازش استفاده می کردیم که وجوب توقف ارشادیه. بعضیاش این طور بود. حالا شیخ انصاری چطور داره همه این روایات رو به این نتیجه عرضم خدمت شما سوق میده؟ به نظر میاد وجهش این باشه، یعنی شیخ انصاری میگه آهان تمام این روایات ظهور داره در بیان یک معنا. تمام این روایات ظهور داره در بیان یک معنا و چون برخی از این روایات حمل بر ارشاد شد، پس همه این روایات رو ما حمل بر ارشاد میکنیم، وقت به مناسبت مورد مرشدون الیه متفاوت میشه. آره احسن، به مناسبت مورد دیگه تغییر میکنه. به نظرم این بهترین بیان ها و الا این جای کار داره ها، این روش مباحثه کنید، فکر کنید که وجه حمل تمام این روایات بر ارشاد چیست. خب بعضی هاشی که واقعا توضیح دادیم روشن بود، خب باید همجا ارشاد بشه که همه رو میخوای حمله بر ارشاد کنی، یه بیان قابل توجهی میخواد. فعلا به ذهن ما این رسیده. مشکلش اینه که ظهور اولی امر در مولویت دلیل باید بیاری برای ارشاد. اون یک سری روایاتی که ظهور در ارشاد نداره فی نفسه، چطور حمله بر ارشاد میکنی شما؟ نه نه وجوب، نه وجوب احتیاط میتونه مولوی باشه ولی حکم ظاهری و طریقیه، منافاتی نداره. ظهور میگم اولی در مولویت دیگه. این که مخالفت با خود وجوب توقف عقاب نداشته باشه دلیل بر ارشادی بودن نیست. شما در علم اجمالی که احتیاط لازمه، خب فرض کن یه خطابی بیاد بگه که آقا احتیاط کن، خب این خطاب میتونه مولوی باشه اما مخالفت با خودش عقاب نداره. این حکم طریقیه نه حکم نفسی. میتونه این باشه. دلیل اصلی حمله بر ارشاد این بود که در این روایات علت وجوب توقف وقوع در هلاکت محتمل بیان شده و چون در مقام علت این ذکر شده، پس صرف نظر از وجوب توقف اون هلاکت محتمل باید در نظر گرفته بشه. همچنین در بخشی از روایات دیگه مورد روایت مسائل اعتقادیه، شبهه قبل از فحصه یا شبهه است که مکلف میتونه به بیان واقعی دسترسی پیدا کنه. اینجا هاست که امام امر به احتیاط کرده. در تمام این موارد امر ظهوری در بیش از ارشاد پیدا نمی کنه. چرا؟ چون شبهه ذاتاً منجزه. اینا رو همه حرفا رو زدیم اما روایات که همش اینا نبود، یک سری روایات بود ظهور در استحباب داشت، یک سری روایات بود در شبهه موضوعیه بود، اونا رو چرا حمله بر ارشاد میکنی؟ این یه سوالیه دیگه. ایشون میخواد همه این روایات رو حمله بر ارشاد کنه. عرض کردم به نظر میاد شیخ انصاری میخواد بگه تمام این روایات در مقام بیان یک معناست، یک معنای کلی وحدت معنا دارن تمام این روایات، ولی اون معنای کلی رو به مناسبت موارد مختلف تطبیق مختلف دادن. مثلا یه کلی انسان داریم، خب یه بار این انسان به زید تطبیق میدی، یه بار به امر تطبیق میدی، یه بار به بکر تطبیق میدی، ولی انسان رو داری تطبیق میدی، اون معنای کلی رو داری چیکار میکنی؟ منطبق میکنی بر موارد مختلف. شیخ انصاری هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه تمام این روایات یه قاعده کلی رو در نظر گرفته و اون قاعده کلی چیه؟ اینه که آقا مواظب هلاکت محتمل باش، مواظب هلاکت محتمل باش. حالا اون هلاکت محتمل چیه؟ طبق همون مورد کیفیت مواظبتت رو تنظیم کن. اگر هلاکت محتمل عقابی است که به حد تنجز رسیده، باید مواظب باشی. اگر نه مزار دنیوی است، خوبه که مواظب باشی. ها اینطوری ببینید، حالا عبارت شیخ انصاری رو بخونم ببینید که این معنا رو میخواد بگه، یعنی یه قاعده کلی رو در نظر میگیره بعد تطبیق میده به مصادیق و موارد مختلف. آره ندی اخباری ها نمیگن ارشادی، میگن حکم مولوی طریقی. بله نه نه مولوی طریقی چرا؟ دارم میگم وجوب نفسی نداره مولوی طریقی، نه مولوی نفسی نیست. نه آقا همین وجوبه خود این حکم وجوب احتیاط به عنوان حکم ظاهری، خب یه مولویه دیگه، این که ارشادی نیست، اومده تکلیف واقعی رو منجز کنه به این اعتبار که این حکم ظاهری داره اون تکلیف واقعی رو منجز میکنه، به این اعتبار این اطاعت و عصیان داره، به این اعتبار. خوب دقت کنی، حکم مولوی، خطاب مولوی درسته، خاصیتش اینه که اطاعت و عصیان داره، اینجا هم وجوب احتیاط اطاعت و عصیان دارد، اما به این اعتبار که طریق شده برای چی؟ تنجز، نه طبق اخباری ها دارم میگم، طبق مسلک اخباری ها، طریق شده برای منجز ساختن و عرضم به خدمت شما به عهده آوردن حکم واقعی. پس اطاعت و عصیان برای این حکم ظاهری هست به عنوان یک طریق، در حقیقت اطاعت و عصیان برای اون حکم واقعیه، اما اون حکم واقعی به کمک چه حکمی به گردن شما اومد؟ به کمک چه حکمی منجز شد؟ با همین حکم ظاهری. یعنی در واقع حکم ظاهری وجوب احتیاط میشه از توابع و از شؤون اون حکم واقعی، به این اعتبار خودش اطاعت و عصیان داره و مولویه. وجوب احتیاطی که اگر فرض کنیم وجوب احتیاطی که در شبهات بدویه ثابت میشه قطعا ارشادی نیست، شکی نکن در این، نه عقل میفهمید این معنا رو نه چیز دیگه ای مثلا ما داشتیم که بخواد ارشاد به او کنه، این مولوی محض دیگه. پس حکم مولوی دو قسمه، حکم مولوی نفسی، حکم مولوی طریقی، ولی هر دو مولوی هم منافاتی نداره با مولوی هم. نه حکم مولوی نفس، حکم مولوی نفسی مثل احکام واقعیه ها نماز، روزه، حج، حرمت غیبت، ربا، اینا احکام مولوی نفسی هم. اما وجوب احتیاط در شبهات بدویه این حکم مولوی طریقیه. فالمطلوب و فی تلک الاخبار، ببینید اون عنوان کلی که عرض کردم اینجاست، فالمطلوب و فی تلک الاخبار ترک و تعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب شبهه. این عنوان بالاش خط بکشی غنیمته ها، عنوان کلی که شیخ انصاری از این روایات به دست آورده اینه. آقا این روایات همگی میخوان به شما بگن مواظب هلاکت محتمل باش، فارسیش این میشه ها، ترک و تعرض للهلاک المحتمل در ارتکاب شبهه، یعنی مواظب هلاکت محتمل در شبهات باش. حالا این مواظبت در چه حدی هست؟ بستگی داره به اون هلاکت محتملی که در شبهه در نظر میگیری. فانکانه شروع میکنه، فانکانه ذالک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی، اگر هلاک محتملت از قبیل عقاب آخرتیه، خب بله میدونی جوابش کجاست؟ جواب این شرطیه صفحه بعده. آره برو صفحه بعد، برو صفحه بعد خط دوم. ففی هذه المقامات و نحوه ها یکون و توقف، یعنی یکون و ترک تعرض، یا همون فارسی یکون و مواظبت، چی؟ لازمن عقلن و شرعن من باب الارشاد. این میشه جوابش. خب حالا بیا توی داخل پرانتز، آقای شیخ انصاری کجا هلاکت محتمل از قبیل عقابه؟ میگه اینجور جاها که من برات میگم. کما لو کانت تکلیف و متحققا فعلا فی موارد شبهه. مورد اولش اونجاییست که تکلیف تحقق پیدا کرده بالفعل، تکلیف تحقق پیدا کرده بالفعل در موارد شبهه، نظیر و شبهت المحصوره، مثل شبهه محصوره. تکلیف تحقق فعلی پیدا کرده. ببینید خب این معروفه دیگه، شنیدید مراحل حکم به نظر مرحوم آخون چند تاست؟ چهار تاست، درسته؟ مصلحت و مفسده، جعل که همون انشاء مثلا، فعلیت تنجس، درست شد؟ خب این چهار مرحله به نظر مرحوم آخون مراحل حکمه، ولی خیلی های دیگه البته مرحوم آخون اینو دقت کنید، مرحوم آخون چیزی به نام تنجس قبول نداره ها. آره حالا میرسید ایشالله. ایشون فعلی من جمیع الجهات میگه، فعلی من بعض الجهات، اینطوری اصطلاح داره. فعلی من جمیع الجهاتش همون تنجسیست که الان تو ذهن ماست، یعنی دیگه شما باید انجام بدی، اگه انجام ندی چوبت میزنن و عقابت میکنن. فعلی من بعض الجهات، فعلی من بعض الجهات تقریبا مرادف همون فعلیتی میشه که به مبنای ناینیه، چون این فعلیت و تنجس اینا رو مرحوم ناینی اینطوری تقسیم کرده. حالا بعد چی؟ فعلیت حکم به فعلیت موضوع است، یعنی اگر موضوع حکم وجود پیدا کرد حکم هم چی میشه؟ فعلی میشه، اما به مرحله تنجس هنوز نرسیده. یعنی چی؟ یعنی حکم شامله، آره حکم شامل شما شده، خب حکم شامل شما شده بعد از فعلیت موضوع، اما گریبانگیر شما نیست. یعنی چی گریبانگیرت نیست؟ یعنی یه چوبی بالا سرت نمیاد. کی اون چوب بالا سرت میاد که بهش میگن تنجس؟ علم پیدا کنی. بنابراین اگر شما اصلا از نماز و آیات خبر نداری، نمیدونی که باید مثلا در این چی میگن اصطلاح پس لرزه ها، در پس لرزه ها خیال میکنی اینا نماز و آیات نداره ها؟ چی؟ داره دیگه، آره حج عرفن زلزله اگه باشه، لرزش زمین عرفن اگه باشه، تمام اینا نماز زمین چی داره دیگه؟ نه حالا گوش بده، شما خیال میکنی پس لرزه ها نماز آیات نداره؟ آقا یه زلزله که شروع شد نماز آیات رو خوندی، پس لرزه ها رو دیگه بیخیال شدی، بعدن اومدی فهمیدی که نه بابا اینا هم نماز آیات داشت. مثلا اون موقعی که پس لرزه تحقق پیدا کرد، موضوع حکم فعلی شد، لرزیدن زمین حکمم فعلی شد، یعنی واجب شد که شما نماز آیات بخونی، اما منجز نبود در حق شما، یعنی چوب بالا سرت نیومد، یعنی از مخالفت شما عقاب نمیشی. بله بعدن فهمیدی باید نماز آیات ها رو بخونی، چون حکم فعلی شد در حقت، درست شد؟ حالا مرحوم آخون میگه چی؟ میگه وقتی علم نداشته باشی حکم فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی من بعض الجهاته. وقتی علم پیدا کردی حکم از تمام جهات فعلی شده در حقت. اسم این فعلی من جمیع الجهات رو در کلمات مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی و چیزی که الان متعارفه دیگه در ذهن‌ها، که چون روونه دیگه انصافا، اسم این مرحله رو گذاشتن چی؟ تنجس. قبل از این مرحله که هنوز علم پیدا نکردی به تکلیف یا به موضوع تکلیف، میگن مرحله فعلیت. قبلش هم که مرحله انشای، قبلش هم مرحله منات حکمه، مصالح و مفاسد. حالا من میخواستم اینا رو گفتم برای چی؟ جل دومی انشا. حالا مرحوم آخون چهار مرحله رو جزء حکم قرار داده، ولی مرحوم ناینی اینا فرمودن نه، حکم همون انشا و فعلیت، مصالح و مفاسد و تنجس اینا جزء مراتب حکم نیست. به هر حال کاری ندارم، میخواستم این عبارت رو توضیح بدم. شیخ انصاری در این عبارت تعبیرش رو دقت کنید، برای شبهه محصوره، علم اجمالی در شبهه محصوره تعبیر کرده به چی؟ به اینکه حکم به مرحله فعلیت رسیده. اگر طبق مبنای ناینی و اصطلاح ناینی بخوای بگی، باید بگی حکم چی شده؟ منجز شده. من جمیع الجهاته، من جمیع الجهات، البته نه من بازم من جمیع جهات ها، چون بازم شبهه علم اجمالیه. حالا اینا رو دیگه بمونه برای کفایه که حالا در علم اجمالی آیا در هر طرف حکم من جمیع الجهات فعلیه یا نه اونجا من جمیع الجهات فعلی نیست. این بستگی داره به حقیقت علم اجمالی که چی بدونیم حقیقت علم اجمالی. میخوام بگم این فعلیت و طبق اصطلاح ناینی اگر بخوای تفسیر کنی باید بگی تنجز. دارم میگم قاطی نکنی بگی فعلیت یعنی هنوز به تنجز نرسیده. آخه اگه به تنجز نرسه که دیگه خوف عقاب نیست. اینو میخوام بگم. شیخ انصاری داره مثال میزنه برای اون شبهه‌ای که خوف عقاب درش هست. چه شبهه‌ای شما درش خوف عقاب داری؟ اونجایی که تکلیف به مرحله تنجز برسه. ببینید عبارتو، کما لو کان تکلیف متحققا فعلا، تحقق پیدا کرده تکلیف بالفعل، یعنی به مرحله فعلیت رسیده. شما در اصطلاح ناینی بگو به مرحله تنجز رسیده. به اصطلاح ناینی، اما به اصطلاح آخون نه. اصطلاح شیخ هم ظاهرم همینو میخوام بگم دیگه، به اصطلاح شیخ هم تنجز در کار نیست، همون میشه فعلیتی که من جمیع الجهات باشه. اینطوری باید بگیم. آره، کما لو کان تکلیف متحققا فعلا فی موارد شبهه نظیر و شبهه المحصوره، مثل شبهه محصوره. و نحوه ها، و نحوه ها شبهه قبل از فحص. ببخشید، اجازه بده. او کان المکلف قادرن علی الفحص و ازالتش. بله، نه اونو که قادرن علی الفحص و ازال کما نظیر شبهه المحصوره. و نحوه ها رو چی بزنیم به نظر شما؟ چی مثلا؟ همون کلمه محصوره یعنی چی؟ بذار اینو آقا بعدش میگه اونو. او کان المکلف قادرن علی الفحص و ازالت شبهه به رجوع الی امام علیه السلام او طرق المنصوبه. من یعنی که اونو عطف تفسیری بگیری قادرن علی الفحص و ازالت شبهه رو، نحوه ها رو بزنی به شبهه قبل از فحص، او کان المکلف رو بزنی به اون شبهه‌ای که مکلف قدرت بر دسترسی به بیان واقعی دارد. کثیر فی الکثیر شبهه غیر محصوره. آقا شبهه غیر محصوره ایشون میگن کثیر فی الکثیر. بله درسته، شعبه غیر محصول کثیر فی الکثیر هم مجرای احتیاطه. بله دیگه، بله بله، کثیر فی الکثیر یعنی مثلا صد تا شعبه علم اجمالی داریم که در اصطلاح بهش محصوره نمیگن، در اصطلاح بهش محصوره نمیگن، چون اطرافش کم نیست. معیار شبه محصوره و غیر محصوره چیه؟ معیارهای مختلفی دادن. شیخ انصاری اینو مفصل در مباحث تنبیهات چی؟ بله، تنبیهات علم اجمالی اینا بحث میکنه. معیار چیه؟ اجمالاً معیاری که بعضیا گفتن اینه، اگر تمام اطراف رو مکلف بتونه بهش دسترسی داشته باشه و مورد ابتلاعش باشه، میشه شبهه چی؟ محصوره. اما اگر مکلف تمام اطراف در محل ابتلاعش نباشه، این میشه شبهه غیر محصوره. این یه معیاره. خب او کانت شبهت من العقائد، یا شبهه از مسائل اعتقادیه، و الغوامض و مسائل پیچیده اعتقادی، التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم و بصیرت، شارع نمیخواد کسی تدین پیدا کنه در اون به اون شبهه بدون علم و بصیرت، بل نهى عن ذلك بقوله عليه السلام ان الله سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها. در مسائل اعتقادی، مثلا در فروعات شاخه های اعتقادی، خب چه بسا بیانی به دست شما نرسیده باشه، شما نره تکلف به خرج بده یه چیزی بباف، نه شما ساکت باش. چرا یه چیزی شروع میکنی به بافتن و اعتقاد درست میکنی؟ فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم. اینو شیخ انصاری هم کرده بر مسائل اعتقادی، این قابل اشکاله ها، خیلی روشن نیستی در مسائل اعتقادی، این خیلی روشن نیست که این روایت حمل بر او بشه، این حواله در همون فروات احکام اینا میدونه تطبیق بشه. فرام ما یوغ و تکلف و تدین فی، چه بسا واقع میسازد تکلف تدین در این ما سکت الله عن بالاعتبارات العقلیه او شواذ نقلیه، به این استحسانات و به این مناسبات عقلی یا به روایات نقلی شاذ، تکلف تدین در این مسائل انسان رو به چی میرسونه؟ الال اقاب، بل الال خلود فی الاقاب، بلکه شما رو چه بسا به حد کفر برسونه. اذا وقعت تقصیر فی مقدمات تحصیل المعرفه فی تلک المساله، اگر کوتاهی کرده باشی در مقدمات تحصیل معرفت در اون مسئله اعتقادی. خب پس چند تا شد؟ علم اجمالی، قبل الفحص، شبهات اعتقادی، این سه تا. در این موارد و نحوه ها، دوباره میگه و نحوه ها، یکون و توقف و لازما عقلا، در این موارد توقف لازمه. عرض کردم توقف رو اگه بخوای عنوانی که شیخ انصاری بیان کرده بود و تطبیق بدی، ترک تعرض، ترک تعرض لازم است عقلا، شرعا هم لازمه، چون این اخبار گفتن، اما اینا ارشادن، من باب الارشاد، که اوامر طبیب به ترک المزار. و انکان الهلاک المحتمل در شبهه مفسدتن اخرى غیر العقاب، عقاب محتمل نیست، یه مفسده دیگه ای محتمله، حالا اون مفسده دیگه دینی باشه. مثلا مفسده دینی چیه؟ آقا شما شبهه رو مرتکب بشی به ارتکاب معصیت نزدیکتر خواهی بود، جرأتت بیشتر میشه که با دستورات دینی مخالفت کنی. آها، سواء کان دینیتن کسیرورت المکلف به ارتکاب شبهه اقرب الى ارتکاب المعصیه، مکلف با ارتکاب شبهه نزدیکتر میشه به ارتکاب معاصی، کما دل علیه رواهد من الاخبار المتقدمه، که همون قرقگاه الهی و ان لکل ملک حمن اینا رو داشتیم. ام دنیویتن، یا اینکه هلاکت محتمل دنیویه، مثل احتراز از اموال زلمه، احتراز از اموال زلمه، اینو دقت کنید، مثال برای هلاکت دنیوی نیست ها، نه، هلاکت محتملی که در استفاده از اموال زلمه هست اون چیه؟ آثار وضعی استفاده از مال حرامه، دنیوی میشه. مثلا کوتاه شدن عمر، چرا؟ مثالش خوبه دیگه، اب نداره، میخواد بگه اموال زلمه رو خب شما هلاکت محتمل درش میبینی، این روایات میاد میگه آقا مواظب باش. یعنی چی مواظب باش؟ یعنی اون هلاکت محتملی که میبینی در اموال زلمه چیه؟ کوتاه شدن عمرته، درست شد؟ نفهمیدن یا دیر فهمیدن حقه. البته اون دینی میشه، ببخشید اون دینی میشه، دیر فهمیدن حق این یکی از مفاسد مال حرامه دیگه، آثار وضعیه مال حرامه، حق و دیر میفهمه. نه امور اخروی نمیخوایم بگیم، میخوایم مثال برای امور هلاکت محتمل دنیایی بزنیم. حلاکت محتمل دنیایی اینطور محشین محترم توضیح دادن، به نظرم همین توضیح هم درست باشه. شرب توتون مثلا احتمال میدیم که بدنمون چیز بشه، خراب بشه. بله بله بهتره. حالا عبارت شیخمون توضیح دادیم دیگه، خود ارتکاب اموال ظلمه که حلاکت محتمل درش معنا نداره. فرض کنیم ما به خاطر اینکه اگر احتمال میدیم مال حرام باشه، خب فرض اینه که من براءت دارم، عقابی که نداره استفاده از این مال، فرض بر اینه دیگه، فرض اینه که عقاب نداره، پس عقاب که نیست. اگرم میخوای مثلا اون مسائل دیگر رو مطرح کنی، اون دیگه واسطه میاد. مسائل دیگه چیه؟ همین مثلا کوتاه شدن عمر، این حرفا. به هر حال اگر هلاکت محتمل غیر از عقاب باشد، فمجرد و احتمالهی لا یوجب العقاب علی فعله لو فرض حرمته واقعا، مجرد احتمال این هلاک سبب عقاب بر فعل مشتبه نمی شود اگر فرض کنیم که واقعا حرام باشد اون فعل مشتبه. واضح سبب عقاب نمیشه دیگه. چرا؟ چون این هلاکت عقاب نبود، این هلاکت محتمل که عقاب نبود، هلاکت چیزای دنیوی بود، احتراز از اون امور اون مفاسد دنیوی هم که فرض این واجب نیست. پس دوری از این شبهه به دلیل این هلاکت محتمل میشه چی؟ میشه حسن، میشه مستحب. مجرد احتمال این هلاکت سبب عقاب بر فعل مشتبه نمی شود اگر فرض کنیم در واقع این مال حرام باشه که خوردی، اگر فرض کنیم این شرب توتونی که استفاده کردی واقعا حرام بود، اما شما هلاکتی که احتمال می دادی در ارتکاب شرب توتون یا در استفاده از این مال ظالم عقاب نبود، از باب احتمال عقاب مواجه با شبهه نشده بودی، از چه باب مواجه با شبهه و هلاکت شده بودی؟ ضرر دنیوی. خب ضرر دنیوی که الزام آور نیست برای شما، عقاب که احتمال نداشت. چرا؟ چون فرض اینه که براءت داری، فرض اینه براءت داری، درست شو؟ پس مجرد احتمال این هلاکت دنیوی موجب عقاب بر فعل مشتبه نمیشه اگر فرض کنیم این مشتبه مصادف شده با اون حکم واقعی حرمت. لو فرض حرمته واقعا، خیلی عبارتش نارساست، باید میگفت لو فرض مثلا کونه من اموال، لو فرض کونه من اموال ناس، چون فرض این اموال ظلمه رو داری میگیری، اموال ظلمه از میگم تو مثال تطبیق میکرد که روون بشه. آره والمفروضو، خب میگیم آقای شیخ انصاری خود این امر به توقف چی؟ خود امر به توقف مخالفتش عقاب داره. میگه آقا من چند بار بهت بگم امر به توقف ارشاده، والمفروض ان الامر به توقف فی هذه الشبهه لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته لان المفروض كونه للارشاد فيكون المقصود منه. پس میگیم مقصود از این که فرمود در این هلاکت محتمل ترک تعرض کن چیه؟ میخواد بگه آقا مواظب باش، مواظب باش که این مبتلا به این مفسده نشی. حالا نخواستی مواظب باشی نباش، کاری ندارم. کجا رو میگی؟ فیکون المقصود من الامر به توقف التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضار المحتمله. میخواد شما رو بترسونه که آقا مواظب باش که غیر از عقاب از این ضررهای احتمالی به تو متوجه نشه. فاجتناب هذه الشبهه لا يسير واجبا شرعيا، اجتناب از این شبهه، کدوم شبهه؟ اونی که هلاکت غیر عقاب درش احتمال داده می شود واجب شرعی نیست به معنا ترتب العقاب علی ارتکابه. خب حالا این کلی رو گفتیم، آقای شیخ انصاری تطبیق بده به بحث خودمون. میگه بحث خودمونم که شبهه بدویه تحریمی است، از همین قبیله، احتمال عقاب که ما درش نمیدیم چون براءت داریم، احتمال مضرات دنیوی درش میدیم، امر به توقف به مناسبت این احتمال مضرات دنیوی تنظیم میشه، میشه چی؟ میشه حسن توقف، نتیجهش اینه دیگه. از چی رسیدیم؟ عموم شامل میشه. یکی از هلاکت‌های محتمل مضرات دنیوی است، یکیش عقابه، بستگی به موارد مختلف داره. این قاعده عامه. نه عقابم گفتیم که رفته بودی بعد. عقابم قبلش گفت. اب نداره. ما میگم قبلش عقاب گفت که کجاها احتمال عقاب هست؟ حالا احتمال مضرات دنیوی رو میگه. میرسیم به شبهه بدویه تحریمیه. و ما نحن فی و هی شبهه الحکمیه تحریمیه من هذا القبیل لان الحلکه المحتمله فیها صرف نظر از دلیل وجوب توقف لا تكون هي المؤاخذه الاخرويه به اتفاق الاخباری، چون خود اخباری هم عرض کردیم غالب براءت عقلیه هستن، لاعترافهم به قبح المؤاخذه على مجرد مخالفه الحرمه الواقعيه المجهوله. به عبارت دیگه بگو لاعترافهم به قبح العقاب بدون بیان. و ان زعموا ثبوت العقاب من جهت بیان تکلیف فی الشبهه به اوامر توقف و الاحتیاط، اگرچه که اونا گمان کردن عقاب ثابت میشه به خاطر اینکه تکلیف در شبهات همین تحریمیه بیان شده. با چی بیان شده؟ با اوامر توقف، با همین ادله وجوب توقف، با ادله وجوب احتیاط که طائفه ثالثه است. میرسیم فاذا لم یکن المحتمل فیها هو العقاب الاخروی، اما ما به اخباری میگیم ایوه الاخباری این ادله وجوب توقف ارشاده، صرف نظر از این دلیل باید ببینی هلاکتی که احتمال میدی چیه، حال که هلاکت محتمل در این شبهه حکمی تحریمی عقاب اخروی نبود کان حالها حال شبهه الموضوعیه، تمام شبهات تحریمی میشه شبهات حال وضعیت شبهات موضوعیه که اموال ظلمه و شبهه الوجوبیه، مثل شبهه وجوبیه میشه فی انه لا یحتمل فیها الا غیر العقاب من المزار، تنها احتمال هلاکتی که در این شبهات میدیم فقط همون مضرات دنیویه است یا مضرات دینیه غیر ملزمه، طوری بگو مضرات دینیه غیر ملزمه. عرض کردم مثلا اموال ظلمه هم مفسده دینیه درش محتمله که کند فهمیدن حق باشه، نفهمی تو یک کلمه آقا مال حرام نفهمی میاره ها، واقعا میگم نه بهش نه خطاب نبود مصدر بود، واقعا میگم ها پناه به خدا لا یحتمل فیها الا غیر العقاب من المزار و المفروض و کون الامر به توقف فیها للارشاد و تخفیف عن تلک المضره المحتمله. الحمد لله رب العالمین. آقا این شایع شده انکار آثار وضعیه، انکار آثار وضعیه، بله این درست نیست.
چرا؟
درست نیست. حالا دنبال عدلش باش.
عدل خواسته نداره.